سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. برای سخن گفتن راجع به اخلاق، یعنی خود اخلاق، به نظر من سخنگو باید خودش یه انسان اخلاقی باشه. و بنده چون آدم متأسفی هم از این باب و خودم اجازه نمیدم دیگران رو موعظه کنم، اما یه بحث نظری راجع به اخلاق عرض می‌کنم خدمتتون. بحث نظری دیگه خیلی لازم نیست آدم خودشم اخلاقی باشه، میتونه بگید تنها اخلاق مؤثر و قابل اعتماد اخلاق مبتنی بر دینه. گرچه اخلاق مبتنی بر دین به طور کلی منتفی نیست، یعنی میتونه کسی به دین معتقد نباشه و ملتزم نباشه، اما در این حال در یه مواردی روابطش با دیگران اخلاقی باشه، یا دقیق‌تر بگیم آداب اجتماعی رو رعایت کنه، که باز آداب با اخلاق لزوماً مساوی نیست. اما پایه اصلی اخلاق ایمان به خداونده و محکم‌ترین مبنا برای اخلاق فردی و اجتماعی دین. این نکته ایست که مفکران بزرگ راجع به او بحث کردن. چند اتفاق تو حوزه دینشناسی و همینطور معرفت شناسی اپیستمولوژی در غرب اتفاق افتاده تو حوزه فلسفه دین و فلسفه علم، که اینا خیلی مؤثر بوده در سست شدن پایه های دین و لذا سست شدن پایه های اخلاق. یکی این که در این دوره جدید به اینجا رسیدن در نظریه پردازان از دوران مدرنیته در غرب که دین، البته مرادشون بیشتر مسیحیت بود و شاید بعد از این قضاوت ها راجع به مسیحیت هم درست باشه، اما اینا به همه ادیان، به کل دین حتی اسلام تعمیمش دادن. یکیش این که اساسا دین جدا از عرصه عقل و علمه، یعنی دین یک امر معرفتی نیست، یک امر ذوقی است، یک مفهوم سلیقه‌ای و ذهنی و فرضی است. اگر دین یک امر عقلانی نبود، یه نوع آگاهی، یه نوع معرفت نبود، وقت طبیعتاً چیزی که دیگه جای داوری عقل نیست نمیتونه پایه باشه برای نتیجه‌گیری‌های بعدی، از جمله نتیجه‌گیری‌های اخلاقی. و اگر عقیده دینی، گرایش دینی شد سلیقه‌ای، طبیعی است که گرایش اخلاقی هم میشه سلیقه‌ای. یعنی یه کسی دوست داره اخلاق الف رو رعایت کنه، یه کسی هم دوست نداره رعایت کنه. اینجا میگم صحبت عقل و منطق و استدلال نیست، صحبت تمایل. اتفاق دوم این که در این دوره این مسئله جا افتاد که اساسا یقین عقلی امکان نداره. ما هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشیم که چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست. بنابراین وقتی که یه چیزی نمیشه یقین داشت، ما چگونه بر اساس او زندگی کنیم و بر اساس او عمل کنیم؟ وقتی که همه چیز مشکوکه، ما چجوری اخلاقمون رو بر یه شک بنا کنیم؟ این هم از چیزهایی بود که مؤثر بود. یعنی وقتی یقین در زیر سوال به طور طبیعی، اخلاقی هم که مبتنی در اون یقینه میرزه سوال.
این نکته که خدمتتون عرض میکنم تعبیر یا تفسیر بنده نیست از اونچه که گفته شده تو حوزه معرفت شناسی و دین شناسی مدرن، فلسفه علم جدید، فلسفه دین مدرن در غرب، بلکه این عبارات اونهاست. اینا تعابیری است از بعضی از فیلسوفان بزرگ دین و فیلسوفان بزرگ اخلاق در غرب. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که دین یک مقوله معرفتی نیست، یک امر عقلانی نیست، نبوت که منشأ دینه یه علم و معرفت نیست و یه مفهوم ذهنی و فرضی است، روشنه که هرچه هم که بر دین بنا شده باشه از جمله اخلاق، اخلاق دینی، اون هم پادر هواست، سسته، تعلیقی است. اخلاق هم امر شخصی است. درسته که ما میگیم اخلاق مبتنی بر دین نیست لزوما، اخلاق غیر دینی هم معنا داره، اما اخلاقی که مبتنی بر دین و ایمان به خدا نباشه هم محدوده، هم آسیب پذیره، هم در یه حوزه های خیلی محدودی اعمال میشه و هم قابل التزام نیست همیشه. انسان انگیزه ای برای که همیشه بهش ملتزم باشه نداره. اگر گفتیم یقین عقلی ممکن نیست، محال است، همه چیز مشکوکه، هیچ حقیقتی قطعی نیست، یقین محاله. اون وقت از شما میپرسن، وقتی شما میگید فلان رفتار خوب است یا بد است، اخلاقی است، عمل الف اخلاقی است، عمل ب غیر اخلاقی است، شما میپرسی به طور طبیعی اخلاقی و غیر اخلاقی یعنی چه؟ ما اخلاقی و غیر اخلاقی یقینی نداریم، مبتنیش میکنی به، چون اگر اخلاق صرفا عقلی باشه، خب این همه اختلاف عقلی است بین عقلا و فلاسفه و متفکرین، معلوم میشه عقل لازمه اما کافی نیست. بعد اخلاق رو مبتنی میکنی بر عقل و نقل، یعنی میگی هم استدلال عقلی برای اخلاق باید داشته باشیم، هم عقل رو بر پایه نبوت، دین، ایمان به خداوند باید بنا کنیم. اون وقت میگه گفت، اگر گفتن چنان که گفتن در این دوره اخیر که کدام خدا، ایمان به کدام حقیقت، ایمان به کدام خداوند، خدا هم یقینی نیست و ما به چیزی نمیتونیم یقین پیدا کنیم، طبیعی است که شما نه فقط زیر بنای اخلاق عقلی بلکه زیر بنای اخلاق دینی رو هم زدید، اخلاقی که مبتنی بر ایمان به خداونده و ایمان اساسا منتفی میشه. تو این معرفت شناسی حقیقت مطلق نداریم، هر کسی حقیقت خودش را دارد. اگر هر کسی حقیقت خودش رو داره، این معنیش اینه که دیگه هیچ عقلانیتی و عدالتی و اصولی بر رفتار ما، رفتار اجتماعی ما و مناسبات بین ما با یکدیگه حاکم نخواهد بود. اینا از جمله چیزایی بوده که هم ایمان به خداوند و دین رو و هم اخلاق رو متزلزل کرد در دوران مدرنیته. خب این یه دیدگاه، دیدگاهی که نظریه پردازان در غرب مدرن در سطح وسیع بهش رسیدن که هم یقین و معرفت به طور کلی محاله، معرفت قطعی، و همه چیز مشکوک و نسبی است، و به طور خاص یقین به خدا و آخرت محاله. فقط میشه بگیم من اینجوری دوست دارم، من این فرهنگو دارم، ولی نمیتونی بگی قطعا اینطوره. و در مرحله سوم بنابراین هیچ ارزش اخلاقی قطعی و یقینی نخواهیم داشت. این دیدگاهی است که جا افتاده، تئوریزه شده، ارزش حاکم بر رسانه‌ها و فرهنگ عمومی شده. اما متفکران اسلامی در حوزه اخلاق و معرفت استدلال کردند و توضیح دادند که چرا هم می‌شود برای اخلاق استدلال کرد و اخلاق هم پایه‌های عقلی دارد و هم پایه‌های نقلی و دینی وحیانی دارد، و چرا یقین به خداوند محال نیست. درسته که مشکله، البته مراحل اولیه ایمان به خداوند آسانه، اما تا برسیم به اون مرحله یقین مطلق به خداوند و به آخرت و به اخلاق، التزام کامل به اخلاق، البته اون مراتب بالاتری سخته و مشکله، اما محال نیست و ممکنه. یه سوال اینجا مطرحه، و این که آیا شک اخلاقی، آیا متفکران اسلامی شک اخلاقی رو به رسمیت میشناسن یا نه؟ چنانچه شک ایمانی رو، شک اعتقادی رو به رسمیت میشناسن یا نه؟ جواب اینه که بله، منکر شک نیستن، اما شک رو به دو دسته تقسیم میکنن، دو جور، یه طبقه بندی راجع به شک هست. یه وقت شک اخلاقی یا شک اعتقادی شک سوالی است، یه شک طبیعی است، یه شک عقلی است و نه تنها به رسمیت شناخته شده بلکه تجلیل شده در فرهنگ دینی ما. در روایت که یک کسی آمد خدمت رسول الله، اظهار نگرانی کرد، به ایشون گفت که آقا من هلاک شدم، من سقوط کردم، سقوط ایمانی و اخلاقی کردم، من نابود شدم، برای که یه چیزایی تو فکرم اومده اینا. بعد پیامبر بهش گفتن که حتما تو ذهنت اومده که این عالم چجوری به وجود آمد، بعد به خودت گفتی که خدا او رو آفرید، بعد از خودت پرسیدی که پس خدا رو کی آفرید، پس خدا از کجا آمد. شاید حتما یه همچین سوالهایی و تردیدهایی تو ذهنت آمده. گفت بله. پیامبر فرمودن این شک خوبه، اینا این ایمانه، تو سوال ترد کردی، در ذهن تو سوال طبیعی و منطقی تر شده، تو دنبال پاسخشی. ما از این شک استقبال میکنیم، این شک رو ما نمیکوبیم. شک به عنوان یک راه، یک جاده خوبه، کمک میکنه به یقین. اما شک به عنوان خانه که بخوای اونجا خانه کنی، منزلی که بخوای اونجا ساکن بشی، جای خوبی نیست. شک مسیر خوبی است، به شرطی که توقف در اون نشه، مسیره، باید عبور بکنی ازش. به روش عقلی، اما خانه خوبی نیست. ولذا برخلاف تفکر شکاکانه که عنوان انتقادی و کریتیک و کریتیکال و اینا رو خودشون میگذارن به عنوان معرفت مدرن و شک رو تقدیس میکنند به عنوان یه هدف، نه این درست نیست. شک یک نوع درده. ببینید شک رو میشه تشبیه کرد و تشبیه کردن به مثلا به درد دندان، درد سر. وقتی درد آمد از این جهت خوبه که شما میفهمی یه جای کار مشکل داره، یه چیزی کم داری، یه چیزی رو باید بدانی که نمیدانی. اما نباید بگی خود درد چیز خوبی است و ما همیشه دردمند بمانیم. نه، این درد خوبه، علامته برای که بری دنبال درمان. شک خوبه از این جهت که بری دنبال علم، دنبال یقین. و الا اگر نریم دنبال یقین، قرآن این شک رو زیر سوال برده. قرآن فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. اونها در شک تا آخر میمانند و کورن، نابینا هستند. شک نابینایی است. اگر بخواد تو اون توقف بکنید، جنبندی کنم که شکاکیت غیر از شک کردنه. اگر شک آمد ما به او خوش آمد میگیم، اون رو نفیش نمی کنیم، در موردش میاندیشیم. مثل یک بیماری که میاد سراغ بدن ما، شک یک بیماری عقلی است، باید معالجه بشه. یعنی علامت میده که عقل شما به شما علامت میده که این چیزایی که به من داری میگی یه چیزش کمه، یه جاشو نمیفهمم درست. این خوبه. اگر شما بدنتون بیمار میشه، درد نداشته باشه، نمیفهمید که تو بدنتون چه مشکلی پیش آمده، دنبال علاجش نمیدید. اگر شک نباشه شما نمیفهمید کجای اعتقاداتتون درست نیست و دنبال علم نمیرید. اما شک به عنوان یه ایدئولوژی، به عنوان یه عقیده، این خوب نیست، ضد ارزشه. همونطور که شک سوالی خوبه، شک اعتقادی، ایدئولوژی شکاکیت یه بیماری عقلی و روحی است. خب آیا موارد مشکوک داریم؟ بله حتما داریم. آیا موضوعات مجهول داریم؟ حتما داریم. مجهولات ما از معلومات ما خیلی بیشتره. ما تا آخر عمر باید بیاموزیم. پیامبر فرمود تا آخر عمر بیاموزید. همیشه چیزهای بسیاری وجود داره که شما نمیدونید و باید بدانید. اما اصالت شک غلطه. اینکه تا آخر بگیم شاید این، شایدم اون. این درسته، اونم درسته. هم این حقه، هم اون حقه. هم هست، هم نیست. این چه نوع زندگی شد؟ قرآن فرماد ذالک الکتاب لا ریب فیه. با تردید نمیشه درست زندگی کرد، نمیشه درست تصمیم گرفت، نمیشه اخلاقی زندگی کرد. اخلاق اساساً با تردید پیش نمیره. باید مبنای یقینی داشته باشه، البته با استدلال. تفاوت سوم بین تفکر قرآنی، تفکر اسلامی و اون چه که امروز به عنوان فرهنگ مدرن در دنیا تبلیغ میشه و تو خود ما هم خیلی مؤثر افتاده تا حدودی. یک دیدگاه میگه که اساساً عقیده چه اهمیتی داره؟ واقعا چه اهمیتی داره که ما به چی معتقد هستیم یا نیستیم؟ ما داریم زندگیمون رو میکنیم با هر نوع عقایدی. اصلا خیلی از ما به چیزی عقیده نداریم و داریم زندگیمون رو میکنیم. چه مشکلی برای ما پیش آمده؟ یه دیدگاه مهم نیست. عقیده اهمیتی نداره. مهم نیست شما اساسا ایمان داری یا شک. مهم نیست که شما خداپرستی یا بتپرستی یا پوچگرا هستی و هیچ پرستی. چه تفاوتی داره و چه اهمیتی داره؟ اخلاق همینطور. گفتند که چه اهمیتی داره ما اخلاقی زندگی کنیم یا نکنیم، به خصوص اون جایی که به دیگران مربوط نیست و دیگران متوجه نمیشن و صدمه غیر اخلاقی بودن صدمه به ما و به دیگران مستقیما به لحاظ مادی و جسمانی نمیزنه. چه ضرورتی داره اخلاقی باشه؟ مثلا اخلاقی زندگی کردن گاهی برای ما مضره، یعنی صدماتی به ما میزنه، بعضی منافع رو از دست میدیم، منافع دنیوی. این تیپ فکری است که امثال من خیلی ها هستن تو دنیا که بهش به زبان نمیارن، ولی بر همین اساس داریم زندگی میکنیم ولو که حرفای اخلاقی هم به هم میزنیم. پس اصل سوم اینه که قرآن به ما آموزش میده، پیامبران به ما آموختن که عقیده مهم است، چنانچه اخلاق مهم است. و اعمال، این ستا سه ضلع سرنوشت ما رو میسازن، عقیده، عقاید ما، اخلاق ما و اعمال ما، و هر ستا در هم مؤثرن. عقاید ما اخلاق ما رو میسازن، اخلاق ما منشأ اعمال ما میشن، عکسش هم گاهی هست، یعنی اعمال ما منشأ اخلاقی در ما میشن و حتی اعمال ما گاهی منشأ عقاید درست یا نادرست در ما میشن. اخلاق، عقاید و اعمال، اینا سه پایه اصلی شخصیت انسانی ما، رکن هویت ما هستن، هم در دنیای ما مؤثرن و هم آخرت و ابدیت ما رو میسازن. به ما آموختن که اگر به خودتون علاقمندید برای اصلاح عقاید و اخلاق و رفتارمون باید وقت بگذاریم و همت بکنیم. این چیزیست که از ما خواستن. اما میام سراغ خانواده به عنوان یه نمونه از آثار عملی فروپاشی اخلاق. فروپاشی خانواده یکی از نمودهای فروپاشی اخلاق در جوامعی که ایمان به خدا و پایه‌های اخلاق سست میشن، یکی از فوری‌ترین صدماتی که میخوره اون جامعه سست شدن پایه‌های خانواده است. یعنی و اخلاق در روابط زن و مرد در جوامعی که فرهنگ مدرنیته، فرهنگ سکولار، هر جامعه‌ای که بیشتر این فرهنگ درش حاکم شده، شما فروپاشی اخلاق اجتماعی و اخلاق جنسی رو وسیع‌تر می‌بینین. امروز نه فقط خانواده گسترده extended family، بلکه حتی خانواده ساده هم، خانواده کوچک هم متلاشی شده. یعنی اتمیزم، تعبیری که به کار بردن لیبرال ها در این باب، جامعه اتمیزه شده، خانواده از هم شکافت و در این نیم قرن اخیر به خصوص تشدید شد. البته از قرن 18 و 19 این فروپاشی شروع شد و باعث ستمهای اجتماعی زیادی شد. الان در طبق آخرین آماری که خود به طور رسمی در اروپا و آمریکا اعلام شده، در شهرهای بزرگ آمریکا و در بخش اعظم اروپا، به خصوص در اروپای غربی و اروپای شمالی که سرمایه‌دار، نظام سرمایه‌داری صنعتی حاکم داره، در بعضی شهرها تا 73% ازدواج‌ها منجر به طلاق میشه، ضمن اینکه خیلی بیشتر از این اکثراً اصلا حاضر نیستن ازدواج کنن و بدون ازدواج با هم زندگی میکنند. اونایی که ازدواج میکنن 73% خانواده ها متلاشی میشه. چرا؟ چون دیگه کسی حاضر نیست در برابر دیگری متعهد باشه، حاضر نیست مسئولیت بپذیره، محدودیت بپذیره. این یعنی فروپاشی اخلاق. یعنی وقتی اخلاق سست شد، ایمان به خداوند و اخلاق سست شد، همه مسئولیت پذیری های اجتماعی از جمله مسئولیت خانوادگی سست میشه. مرد نسبت به زنش و همسرش و فرزندانش احساس مسئولیت دینی و اخلاقی وقتی نکرد، زن وقتی نسبت به شوهرش احساس امانت اخلاقی، وفاداری اخلاقی نکرد و نسبت به فرزندانش، فرزندان طبیعتا همینطورن. ولذا الان اعلام میشه در بعضی از شهرهای اروپای غربی و آمریکا که در بعضی شهرها 65% بچه‌هایی که متولد میشن نمیدونن پدرشون کیه. اینا بزرگترین ظلم به بشره. این بالاترین حقوق بشر که حذف میشه در مدرنیته ایناست و کسی به اینا توجه نمیکنه. ما مدرن شدیم، دوران مدرنیته است. خانواده یه مفهوم سنتی است، ارتجاعی و کهنه است. ازدواج ضرورتی نداره، تعهد اخلاقی مهم نیست، اخلاق جنسی رو و عفت و حیای جنسی لازم نیست رعایت بشه، اینا مفاهیم کهنه شده است و هزینه های لازم برای مدرن شدن، صنعتی شدن باید پرداخت. این حرفا رو زدن، تئوریزه کردن، توجیه کردن و نتیجهش اونی شد که دیدیم در ظرف قرن 18-19 تا امروز. فقط یه نمونه از این قساوت و خشونت نظام سرمایه‌داری رو اگر بخواید ببینید، در ادبیات خود غرب، در آثار کتابای داستانهایی و رمانهایی که نوشته شد تو قرن 18 و 19، یه بخش خیلی کوچکی از این قساوت و بیرحمی و خشونت اخلاقی که بر سر خانواده و کودکان آمد در اروپا و همطور ادامه پیدا کرد شما میتونید ببینید. فرض بفرمایید رمان‌هایی مثل الیور تویست، اینجا الیور تویست و یا امثال اون، آثار چارلز دیکنز، رمان‌هایی که تو قرن 18 و 19 نوشته شده، یه نمونه‌های کوچکی از این اتفاقات رو نشون میده که به اسم مدرن شدن، صنعتی شدن، سرمایه گسترش، سرمایه‌داری، پیشرفت، توسعه، اینا چه بلایی بر سر انسان، بر سر خانواده، بر سر کودکان، بر سر زنان، بر سر اخلاق آمد و متلاشی کرد انسانیت رو در این فرهنگ. البته قدرت و ثروت آورد ولی انسانیت رو گرفت، اخلاق و عاطفه و رحمت و آرامش روانی رو گرفت، ضمن اینکه ثروت و قدرت رو هم برای همه نیاورد، برای یه اقلیت سرمایه‌دار حاکم بر غرب و بر جهان آورد، نه برای اکثریت مردم و توده ها حتی در مغرب زمین. مثلا در مورد خانواده قرآن می‌فرماید که زن و مرد به یکدیگر آرامش می‌دهند. سکن خانواده تشکیل میشه، از جمله فوایدش اینه که زن و شوهر به یکدیگر آرامش بدن و رابطه بین اونها بر اساس مودت و محبت و عشق باشه و اخلاق و عدالت. اینا گفتن که فکر کردن خانواده فقط برای مسائل جنسیه. بله خانواده یه بخشش هم مسائل جنسی هست، اما همشون نیست. گفتن فقط برای مسائل جنسیه. خب ما نیازهای جنسیمون رو خارج از خانواده ارضا میکنیم، چه نیازی است به خانواده، چه نیازی است که ما تن بدیم به مسئولیت تشکیل خانواده و مسئولیت کودک و مسئولیت تأمین زندگی. لذا شما ببینید یکی از مراحل جدید مدرنیته و تجدد تخریب مفهوم ازدواج و معنای خانواده است. حتی معذرت میخوام، مسئله گناهانی مثل همجنس بازی بین مردان و زنان و اینها که اوائل همه میگفتن تو فرهنگ دینی، حتی فرهنگ مسیحی هم اینطوره، در فرهنگ اسلامی و مسیحی خب اینها گناهه، جرمه. اول گفتن گناه و جرم، بعد گفتن نه جرم نیست، گناه نیست، جرم نیست، بیماریست، یه بیماریه، بیماری روحی بعضی ها دارن. بعد از یه مدتی گفتن نه بیماری هم نیست، اینم یه روش زندگیه. حالا چی دارن میگن؟ کم کم میگن اصلا نه تنها یک روش عادی نیست، بلکه یه افتخاره، یه کار مترقی و مدرنه. ولذا حتی مراسم ازدواج همجنس ها رو الان در بسیاری از مناطق در غرب رسمی کردن، قانونی دارن میکنن و کردن، مشروعیت مذهبی بهش دارن میدن، کشیش میاد تو مجلسشون. اینها یعنی فروپاشی ایمان به خداوند، فروپاشی ایمان به وحی و اخلاق که یکی از آثارش فروپاشی خانواده است. این اون دنیای جدیدی بود که بشارتش رو داده بودن، یعنی ارتباطات اجتماعی ضعیف شد، مفهوم عاطفه، محبت، عشق، اخلاق، مسئولیت پذیری ضعیف شد. اینا همه محصول اخلاق سکولار بود، همون فردگرایی افراطی. اون اوایل که میگفتن اندیویدوالیسم، فردگرایی، نمیدونم اومانیسم، انسان محوری، اینا همه گفتن عجب کلمات قشنگی، عجب کلمات قشنگی، حقوق مدرن بشر. ولی عملا بعد از یکی دو قرن دیدیم چی اتوش در آمد. یه مش لجن به سر روی بشر پاشیدن، ارزش مطلق دادن به آزادی فرد، حقوق دل بخواهی بشر، من هر حقی دلم بخواد دارم، همه کار مشروع است، هر چی من لذت ببرم، منافع مادی من در او باشه، این حق من است، حقوق بشر است، این آزاده و کسی نباید مانعش بشه. حقوق جامعه چی؟ حقوق خانواده چی؟ اصلا حق خداوند، حق الله، او چی؟ که اصل منشأ همه حقوقه. از این بیایم اونورتر، حق معنوی خودت چی؟ خودتو، کرامتت کجا رفت؟ کرامت اخلاقی چی؟ تو حق کرامت نداری؟ حقوق معنوی تو چی؟ اینا همه کمرنگ شد، حذف شد، فقط بحث حقوق فرد، اونم حقوق مادی فرد، نه حقوق معنوی و کرامت الهیش. که اون حقوق معنوی اگر آمد، وقت حقوق فرد با حقوق دیگران و با کرامت دیگران قابل جمعه. ولی اینجا تو این تفکر قابل جمع نبود. در باب فروپاشی خانواده و اخلاق، همه گناه به گردن رنسانس و اومانیسم و سکولاریسم نیست. یه بخش مهمی از این گناه به گردن کلیسا است. یعنی دینی که در اروپا، در دوره به اصطلاح دینی اروپا تبلیغ میشد، مسیحیتی که کلیسا ارائه میکرد، خیلی از حقوق مشروع بشر رو به رسمیت نمیشناخت، از جمله حق ازدواج. اصلا مسئله ازدواج، تضعیف خانواده و ازدواج، از دوران قرون وسطا، از دوران حاکمیت کلیسا شروع شد، مال دوران فقط رنسانس نبود، از قبل شروع شد. چون فرهنگ دینی اروپا، یعنی مسیحیت، نسبت به تشکیل خانواده و ازدواج موضع منفی داشت از اول، برخلاف اسلام که طرفدار ازدواج و تشکیل خانواده است و اون رو باعث تضعیف معنویت و اخلاق نمیدونه، بلکه باعث تقویت معنویت میدونه. پیامبر اکرم فرمودن هر کس ازدواج کنه نصف دینش یا ثلث دینش، یه سوم دینش رو، یه سوم ایمانش رو تضمین کرده. یعنی ازدواج، تشکیل خانواده در خدمت معنویته. اما در فرهنگ مسیحی، در فرهنگ مذهب اروپا درست عکس این بود. ازدواج اساسا تو این فرهنگ رابطه زن و مرد جزء اون گناه اولیه است، در رابطه با گناه اولیه آدم و حوا اون گناه اوریجینال ازدواج تعریف شد و منفی تلقی شد. پایه های خانواده ابتدا در خود مسیحیت تضعیف شد، بعد در دوره اومانیسم مبانی تئوریک خانواده به طور کامل از هم پاشید. و الا قبلا خود کلیسا میگفت که اصلا مثل که رابطه زن و مرد رو یه نوع، حتی ازدواج رو یه نوع خیانت به خدا، دوری از معنویت، یه نوع آلودگی، فساد اخلاقی، یه نوع بیبندوباری تعریف میکرد. وقت اون سختگیری باعث شد چی؟ وضعیت فعلی اروپا و غرب رو، یعنی از اون ور افراد شد، نتیجهش حالا این تفریط عکس العمل اجتماعی مردم در غرب در برابر افراطیگری مسیحی که حتی تشکیل خانواده رو میگفت یک کار ضد معنوی است و دوری از خداست، خیانت به خداست. الان نتیجهش این شده که به قول ما ایرانی ها میگن حالا انقدر عقب عقب اومدن از این طرف بام دارن میافتن و افتادن که دیگه هیچ حد و مرزی تو مسائل جنسی نمیشناسن، همه کار مباح شده و بی بندوباری کامل، همه کار شده جزء حقوق بشر. گاهی هم اگر در برای صحبت از رسوایی جنسی میکنن تو رسانه ها علیه هم دیگه، یه مقدارش بازی های سیاسی، جنگ قدرت تبلیغاتی است، تصفیه حساب بین باند هاست. یه وقتیش هم اشکال رو اشکال اخلاقی به مسئله نمیگیرن، مثلا میگن چرا با زور همراه بود، با کلاهبرداری بود، چرا صدمه زد، در اصل رابطه نامشروع جنسی مشکلی ندارن، اگر با میل دو طرف باشه هر کاری مجازه، یعنی مانع اخلاقی نباید داشته باشه، اخلاق مهم نیست و قداست نداره، اخلاق الهی. این تفکر، اون افراد، اینم تفرید. سعی کردم در دو تا نکته، در دو محور، یکی مسئله ارتباط اخلاق با ایمان به خدا رو و یکی مسئله خانواده، ارتباط فروپاشی و تضعیف خانواده با اخلاق رو اینجا بیان بکنم و به 4-5 مسئله هم اشاره کردم. اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم.
Međutim, ako je to tako, a vidimo da nije, jer taj modernitet danas i tekako je prisutan, sociološki rečeno, tradicionalnim društvima, pa su već razvoje.
Tera modernitet, kulturi ke šuma, a ze što bat kari, a mi še daš čar čube geografi so bat mišavad, jani tarif mišavad, zinke no, jani hakumate šun, ne džajagahe šun tu garde. Hala ba imruz šahe hasi, kema da Žapon, Čini, ke je, su ne tiha sta da asa. اما می‌بینیم که اونجا مدرنیته، یعنی یه نوع تفکر طرز زندگی اون مردم هم شده.
علت روشنه، برای که مبدع پیدایش این تفکر در غرب بود. یعنی امروز وقتی که میگن در ژاپن هم ما داریم همینو می‌بینیم، در فلان جا می‌بینیم، در ایران و کشور اسلامی هم کم و بیش در حد ضعیف‌تر می‌بینیم، برای که در واقع اینا مراتبی از غربی شدنه. یعنی این نوع تئوریزه کردن اخلاق و انسان و خانواده در قرن 17 به بعد به خصوص در اروپا انجام شد و بعد از اروپا وارد آمریکا میشه و بعد از اونجا به کل به قاره های دیگه به خصوص در قرن 18 و 19 و 20 به تدریج گسترش پیدا میکنه. به این دلیله شما ببینید تا قبل از اینکه یه وقت ما داریم راجع به اصل مفهوم گناه داریم صحبت میکنیم یا دنیاگرایی، این یه مفهوم غربی نیست، یه مفهوم بشری است، از ابتدای خلقت بشر بود، از زمان حابیل و قابیل بوده و همه جا هست، شرقی و غربی نداره. اما یه وقتی داریم راجع به یک دیدگاهی و فلسفه‌ای صحبت میکنیم که قبح گناه رو به لحاظ تئوریک داره میریزه، به لحاظ نظری زشتی بعضی اعمال رو میریزه. یعنی همه اون چه که تمام ادیان و پیامبران الهی اون رو بد میدانستن، این تفکر به روش فلسفی میگه نه این خیلی هم خوبه. اون چی که اونا میگن خوبه، این داره میگه می نویسه و بحث میکنه که نه خیلی هم خوب نیست، اصلا خوب و بد کجاست. اینا قبلا به این شکل سابقه نداشته. شروع این ادبیات، شروع این تفکر از اروپای قرن 17 به بعد بود و بعد گسترش پیدا کرد. و الا بله الان جاهای مختلفی هست در اثر رسانه ها و ارتباطات و اینها.
Sad, u stvari, kad sam ja rekao, zašto se o modernizmu govori u okivanju jedan geografski prostor, upravo iz tog razloga što vidimo da iz religioznosti...
Ma, hamiše sekularizmu, pa di umadane sekularizmu, konahe kevi sami. Ama, shuma biduni dar tarih, in sekularizm, djevabe bi ahlakije katolik bude. Čun in sekularizm, protestant. Protestantizm vođudovade. Čera čun unha vakoneše bar bi ahlakije katolik, bi ahlakije pa. Jani je vakoneše bar unhame badi hajke unanđam tada. Jani protestantizm ke vakoneše bar bi ahlakije katolik. Lube sobate šingu.
این حرف از یه جهت درسته و این که پروتستانتیزم مسیحیت سکولاریزه شده است. این که عرض میکنیم سکولاریزم نتیجه تفکر مسیحی و کلیسایی است به همین دلیله که شما همین رو تایید میکنید، یعنی اخلاقی که کلیسا تبیین کرد در اینجا و روشی که کلیسا اعمال کرد مسیحیت در اروپا، این مهمترین منشأ پیدایش یه واکنش شدیدی به نام سکولاریزم شد. این درسته، سکولاریزم تاریخی. ما یک سکولاریزم تاریخی داریم، یک سکولاریزم معرفتی داریم. اینا به هم مربوطن اما لزوماً یکی نیستن. سکولاریزم تاریخی اتفاق خاصی است که در یه دوره‌ای به تدریج در اروپا افتاد و بعد تئوریزه شد و تبدیل شد به دیسکورس و گفتمان حاکم بر غرب و در جهانم داره اعمال قدرت میکنه. سکولاریزم تاریخی واکنشی در برابر مسیحیت و کلیساست. این تعبیر شما، حرف شما کاملا درسته، اما سوال اینه که آیا این واکنش درستی بود یا یک معالجه ای بود که مثل خود بیماری بود، بلکه از خود بیماری، یعنی فرهنگ کلیسا، این دارو از خود بیماری خطرناکتر بود. سکولاریزم معرفتی که بحث میکنیم اونیست که الان ما راجع به او داشتم صحبت میکردم، سکولاریزم معرفتی است نه سکولاریزم تاریخی فقط. سکولاریزم معرفتی درسته که در برابر دین و مسیحیت تعریف شده، اما یه بخشی از ریشه هاش و بذر اولیه‌اش اتفاقا اندیشه های مسیحی و کلیسایی است. بنابراین اینو باید خیلی دقت بکنیم و نکته خیلی مهم است که کدام بخش از آموزه های سکولار واکنش ضد مسیحی است و کدام بخشش ریشه های مسیحی داره اتفاقا، یعنی تداوم مسیحیت، منتها مسیحیتی که سکولاریزه شده و به تعبیر شما پروتستانتیزم. یعنی مطمئنن اگر در اروپا اسلام بود به جای مسیحیت، نگاه اسلام به عقل و عقلانیت، نگاهش به علم، نگاهش به تجربه، نگاهش به حقوق بشر، نگاهش به عدالت و آزادی، اینا این تو این بستر تفکر سکولاریسم متولد نمیشه. ولذا الان سکولاریسم در جهان اسلام یک امر وارداتی است، یک امر غربی است، ولی در ذات اسلام ریشه و خانه نداره، برخلاف مسیحیت. درست اسلام و مسیحیت مشترکات زیادی دارن. خود قرآن هم میفرماد که به اهل کتاب به خصوص مسیحی ها بگو قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید به سوی مفاهیم مشترک بین ما و شما، اعتقاد به خداوند، اعتقاد به آخرت، اعتقاد به اخلاق. اما تفاوت‌ها هم خیلی جدی است. آخرین نکته که عرض می‌کنم اینه در پاسخ به شما، تا قبل از این دوره اخیر شما به شرق و غرب نگاه کنید، از چین و ژاپن تا خود اروپا، اروپای قرن به خصوص 16 و 17 حتی، تا قبائل آفریقایی، تا آسیا، آمریکای لاتین، همه جا مفاهیمی مثل اخلاق، سنت، خانواده، عاطفه، اینا مفاهیم خیلی مهم و جدی بوده، همه قبولش داشتن علارغم اختلافاتی که داشتن. اما یه مرتبه توی دوره اخیره که هزاران کتاب، مقاله، فیلم، رسانه، بحث‌های دانشگاهی و آکادمیک، کتاب با افتخار سرشون رو بالا میگیرن و میگن اخلاق دروغه، خدای وجود نداره، مفاهیم اخلاقی بنیادش در مدرنیته به این معنا از هم پاشید. هیچ وقت قبلا در این سطح و به این با این جسارت اصل شریعت زیر سوال نرفته بود. نه اینکه ما منکر نداشتیم، ما همیشه در طول تاریخ منکر، کافر، شکاک، فاسق داشتیم. اتفاقا قرآن میفرماد معمولا کافران بیشتر هم هستن از مؤمنین، اکثر الناس اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یؤمنون، همیشه بودن، زیاد بودن کافران. اما این که بیاد تئوریزه بکنه و یه مرتبه خلاف همه سنت‌های شرق و غرب، دینی در شرق و غرب عالم، بیاد بگن آقا چه اصل شریعت مزخرف معروف و منکری ما نداریم، معروف شخصی منکر شخصی نسبی، صبر یک حماقت، اخلاق ریشه نداره، تقوا یک ارزش نیست، خشیت خدا یه توهم خیالات. خب اینا تو همین دوره جدید شد، یعنی در غرب شد، در اروپا شد و بعد گسترش پیدا کرد. از این جهت عرض میکنم مدرنیته رو به غرب وصل میکنیم و الا کفر یه مفهومی بوده از ابتدای خلقت بوده. ضمن اینکه ما مدرنیته رو سراسر منفی نمیبینیم، نکات مثبتی هم در مدرنیته غرب هست که من انجا چون موضوع سخنرانی من نبود به اونا اشاره نکردم و الا به اونا میشه اشاره کرد و اونا مورد تایید اسلامه. اسلام ضد مدرنیته نیست، اسلام مدرنیته رو تفکیک میکنه. اگر از ما بپرسن نظرتون چیه، میگیم مدرنیته آری و نه. کدام مفاهیم مدرن آری با اسلام سازگاره، کدوماش نه. خیلی ممنون. او واقعا او یه جمله دیگه هم ببخشید اضافه کنم، یه جمله دیگه در جواب شما، و اون که نقد غرب به معنای دفاع از جوامع شرقی نیست. اگر میگیم آقا اخلاق در غرب متزلزل شده، معنیش نیست که الان مردم کشورهای اسلامی همه در اوج اخلاق هم. نه، امروز بزرگترین مشکل کشورهای جوامع اسلامی اینه که مردم مسلمان، ما مردم مسلمان از اخلاق اسلامی فاصله داریم. ما با اخلاق اسلامی خیلی فاصله داریم. معتقدم که بحث اخلاقی رو باید کسانی که خودشون متخلق به اخلاق الهی باشن اونا باید انجام بدن و بنده خودم رو در مقام موعظه اخلاقی دیگران نمیبینم. در حوزه فلسفه اخلاق در غرب و شرق عالم از بیش از 2000 سال قبل که آثار مکتوب فلسفی وجود داره، فیلسوفان متأله و فیلسوفان ملحد دینی و غیر دینی به موافقت یا مخالفت اخلاق سخن گفتند و نوشتند. یکی از ریشه دارترین و قدیمی ترین مباحث فلسفه بشری است. همینطور پیامبران الهی، کسانی که از سوی خداوند با بشر سخن گفتند، در واقع پیام آوران خداوند بودند. در باب اخلاق نکات بسیاری با بشریت در میان نهادند و خداوند بر مسئله اخلاق تأکید زیادی کرده است. به عنوان نمونه خاتم پیامبران و اشرف انبیا، بزرگترین پیامبران فرمودند که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من اصلا آمده ام برای اخلاق، من آمده ام تا اخلاق رو به عالی ترین مدارجش برسونم و به بشریت راه زندگی اخلاقی رو نشون بدم. زندگی اخلاقی سهل و ممتنع، یعنی از یه جهت به یه معنا آسانه. همه ما میتونیم یک مراتبی از زندگی اخلاقی رو تجربه کنیم و از یک جهت بسیار سخت و مشکله و مراحل بالاتر زندگی اخلاقی از انسانهای بسیار محدود و معدودی برآمده. منتها همین که این یک کوهستان بزرگی است از قله تا دامنه، باعث میشه و مراتب مختلفی داره اخلاق، باعث میشه که امثال بنده که در دامنه‌های پایین زندگی اخلاقی هستیم هیچ وقت مایوس نشیم، معتقد باشیم این راه رفتنیست، کسانی بالاتر رفتن، باید به اونها نگریست و بالاتر رفت در حد امکان. و بنابراین زندگی اخلاقی آسان است به این معنا که نباید هیچ وقت هرگز از اون مایوس شد، و ممتنع و بسیار مشکل است به این معنا که نباید خودمون رو به خودمون راحت باش بدیم و بگیم تمام شد، ما وظیفه اخلاقی دیگه نداریم، هرچی بود انجام دادیم. من وارد بحثای فنی و اصطلاحات تخصصی که فیلسوفان اخلاق به کار بردن نمیشم و اینجا هم جاش نیست و فرصت هم نیست، بنده هم همشون نمیدونم البته، ولی اون مقداری که حالا یه گزارش خیلی مختصر راجع به دو گرایش اصلی در حوزه اخلاق من عرض بکنم، و اون این که یک گرایش اصلی از ابتدا همه پیامبران الهی با او روبرو بودند، گرایش نفی اخلاق بود، و اینکه و هنوزم طرفداران زیادی داره، طرفدارانی داره، نظریه پردازی در این باب کردن، بعد از این هم خواهند کرد، ولی روح حرفاشون یکیست، همونه که در گذشته گفته شده. این دیدگاه، این گرایش معتقد است که اخلاق ریشه نداره و نفی اخلاق میکنن عملا، به این معنا که اخلاق یه خرافه است، خرافه ای که حالا بعضیاشون میگن این خرافه رو اشراف و حاکمان ساختن برای کنترل ضعیفان، بعضیا گفتند این خرافه رو ضعیفان ساختند برای اینکه عاجز بودند در برابر طبقات قدرتمند و ثروتمند و میخواستن یه جوری به خودشون آرامش بدن و یک پرنسیبی رو تعریف کردن برای این کار. بعضی گفتند این خرافه منشأ جهل و ترس بوده در بشر و از این قبیل نظرات داده شده از قبل تا امروز که اساسا اخلاق پایه و مایه‌ای نداره و دروغه. این یه نگاه عمدتا ماتریالیستی و مادی به زندگی است و به انسان که قرآن کریم هم اشاره میکنه از او که کسانی که معتقدند هیچی نیست، چیزی واقعیت نداره الا دهر و همین عالم طبیعت، اخلاق هم چیزی منشأی نداره الا همین عالم طبیعت، که حالا گرایش های مختلفی در این باب وجود داره. در تفسیر دهری به تعبیر قرآن، در تفسیر جسمانی و مادی صرفا دنیوی از حیات، زندگی، از مرگ، از انسان، طبیعتا اونی که مهمتره و برجسته است و معیار تصمیم گیری های بشری است نفع و ضرر ملموس مادی است صرفا و لذت و درد جسمانی است در درجه اول. غریزه معیار تعریف خوب و بد میشه. خوب و بد یعنی مفید و مضر، یعنی لذت بخش و دردآور. مفید و مضر به معنای صرفا در ظرف دنیوی و مادی. این دیدگاه اساسا اصل معنویت و عالم معنا رو واقعیت نمیدونه، واقعی نمیدونه. معنویت رو هم و اخلاق رو هم صرفا مخلوق ذهن بشر و کارکرد خود بشر میدونه، جزء محصولات و مخلوقات روانی و ذهنی بشر میدونه و اغلب مکاتب روانشناسی هم که امروز در دانشگاه‌های غرب و دنیا تدریس میشن یه همچین نگاهی دارن به اصل روح، یعنی خود روح رو هم تفسیر مادی میکنند. طبیعتاً با این نگاه اخلاق ریشه اونقدر ریشه قوی نداره که بتونه به زندگی ما شکل بده، مثلا باعث بشه که ما از بعضی منافع زودگذر مادیمون بگذریم یا مثلا خودمون رو در معرض رنجی در دنیا یا خطری در دنیا قرار بدیم با استدلال اخلاقی. این اخلاق اساسا نمیتونه اینقدر جدی باشه و اینقدر قدرتمند باشه. در برابر این دیدگاه انبیاء و پیامبران الهی است که اخلاق رو و معنویت رو اصل میگیره و زندگی جسمانی و دنیوی رو باش برخورد ابزاری میکنه و میگه اینا وسیلن و اون هدفه. اینا دو تا دیدگاه، دو تا گرایش کلیست در باب اخلاق. از حابیل و قابیل این تفکر و این دو جبهه تفسیر اخلاق و معنویت، تفسیر ارزش‌ها ادامه داره تا امروز و تا آخر این دو جریان خواهند بود. البته هر کدوم زیر مجموعه هایی هم دارن. بعضی جریان ها هم داریم که ظاهراً اعلام میکنن ما اخلاق رو قبول داریم، اخلاقی هستیم، ولی وقتی تفسیر میکنن اخلاق رو یا میپرسیم منشأ اخلاق، معیار اخلاقی چیه، فعل اخلاقی چه فعلی است، وقتی توضیح میدن متوجه میشیم که در واقع اونها هم برای اخلاق ریشه و منشأ حقیقی و نفس الامری قائل نیستن. عملا اونها هم میبینی اخلاق رو به لحاظ فلسفی قبول ندارن، قابل دفاع نمیدونن و یه تعریف پوشالی از اخلاقه، یعنی مترسک اخلاقه، چون پشتوانه و پایه عقلی و برهانی نداره. مثلا در پاسخ به این سوال بسیار بنیادین و مهم در فلسفه اخلاق که وقتی میپرسیم، وقتی میگیم عمل الف اخلاقی است، عمل ایکس اخلاقی است، مثلا زهد، انفاق، ایثار، صدق، وفا، این فضائل اخلاقی که ما میشناسیم به عنوان فضائل، یا وقتی میگیم عمل ایگرگ، عمل ب غیر اخلاقی است، مثلا حسادت، کینه، دروغ و چه و چه، وقتی میگیم عمل الف اخلاقی است، عمل ب غیر اخلاقی است، این گزاره های اخلاقی گزارش از یک واقعیتند، خبر از یک واقعیت حقیقت عینی است یا نه، خبر از فرضیات ماست، تمایلات ماست. عملا وقتی میخوان توجیه کنن ارزش های اخلاقی رو، میبینید که بعضیا صریح، بعضیا ضمناً و آهست به آهستگی بعد از چند مرحله توجیه به اینجا میرسن که نه، منشأ اخلاق مثلا قرار داده. یعنی وقتی میگیم عمل الف خوب است، اگر بپرسید چرا خوب است، من استدلال واقعی ندارم، فقط میگم ما چون ما قرار گذاشتیم با هم، چون توافق کردیم، چون عرف جامعه است یا عرف یک گروه خاصه خوب است. ببینید یه وقت وقتی شما گزاره اخلاقی رو به کار، مثلا میگید فلان عمل خوب است، فلان عمل را باید انجام دهیم، از شما میپرسن چرا، میگید چرا نداره، چون ما با هم اینجوری توافق کردیم، یا میگید چون دلم میخواد، یعنی ارجاعش میدی به منشأ اخلاق رو، میل شخصی ارجاعش میدید به میل شخصی، میل شخصی میدونیم منشأ اخلاق رو، منشأ ارزش ها رو، منشأ باید و نباید رو. یه وقت میگیم میل جمعی، یه وقت میگیم عاطفه، یعنی ما یه عواطفی داریم، یه وقتی این عاطفه ما درد میگیره نسبت به چیزی واکنش مثبت یا منفی نشون میده، میگه چون عواطفم تحریک شد من میگم این عمل خوبه یا بده، باید و نباید به کار میبریم، منشأش عاطفه است، عواطفه. بعضی گفتن منشأش اعتدال و بحث حقوق و اینا پیش بردن، بعضی گفتن عقل و فقط عقل کافی است، بعضی گفتن هیچ کدوم از اینا نیست، فقط شرع، نه عقل، نه هیچ کدوم از اینا، از این عوامل دیگه منشأ اخلاق نیست، فقط شرع. اینا پاسخهای مختلفیه که داده شده که من نمیخوام الان وارد او بشم، ولی اصل این سوال که اگر از ما گفتیم فلان عمل انجام دهید، این عمل خوبه، بعد از ما پرسیدن چرا، اگر بگی میتونم بگم چرا، یعنی شروع کنی به پاسخ، بگی به این دلیل، به این علت، به این علت عقلی و نقلی، این معنیش اینه که اخلاق منشأ واقعی و نفس الامری داره. مثلا میگیم اگر امکانش هست یک صندلی برای ایشون بیارید، که میگن چرا، میگم چون پاشو درد میکنه، این میشه یه توصیه اخلاقی که چی؟ یه ریشه واقعی، یک منشأ واقعی داره که میخواد او رو حل کنه. حالا اگه صندلی هم هست بیاریم برای آقای قومی، پاشون درد میکنه. در تفکر دینی اخلاقی که نظریه پردازان مسلمان بر اساس تعقل قرآنی و روایات پیامبر اکرم سلام الله علیهم تبیین کردن، همه این مناشه، این عوامل منشأ اخلاق، نه اینکه نفی بشن، ولی هر کدوم در جای خودشونن، یعنی هر کدوم یه دخالتی در یه حدی به خصوص در مصادیق اخلاقی، نه در منشأ مفهوم اخلاقی دارن و طبقه بندی شدن، ولی اخلاق رو بر هیچ کدوم از این مباحث نمیشه تئوریزه کرد، بلکه اون طوری که در نظریه پردازان اسلامی تئوریزه کردن اخلاق رو، که اخلاق بر دو پایه عقل و وحی باید تعریف بشه، عقل لازم است اما کافی نیست، عقل لازم است به این معنا که ما برای اخلاق، برای همه ارزش ها استدلال داریم، چون حاکی از یک واقعیتیه، منشأ واقعی در این عالم داره، آثار واقعی داره در سعادت و شقاوت. عمل اخلاق، عمل الف خوب است چون منجر به سعادت فرد و جامعه می شود، ب بد است، غیر اخلاقی است، ضد ارزش است، چون باعث این رذائل، باعث سقوط بشر میشه در دنیا، در آخرت، فرد یا جمع. به این معنا که از نظر در فکر اسلامی، همطور که شما میگید آب در 100 درجه به جوش می آید، یا 2-2 تا 4 تا که یکی با تجربه یکی با عقل کشف میشه و هر دو واقعیتن، عمل الف سعادت بخش است، اینم عین همون گزاره هاست، یعنی حکایت از یه واقعیت، یه علیت واقعی در عالم داره میکنه، اثر و منشأ اثر، فرضی و قراردادی نیست، حقیقی است. متفکران اسلامی توضیح دادن که فطرت، بله فطرت در همه آحاد بشر هست و فطرت یه بستری است برای اخلاق. قرآن کریم میفرماد که فطرت الله التي فطر الناس علیها، همه بشریت، ناس یعنی همه بشریت، هر جا هستن، از هر نژاد و در هر زمان و هر مکانی فطرت الهی دارند. پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن کل مولود یولد علی الفطره، حتی ابواهو یهودانیه و یونسرانه، هر کودکی که به دنیا میاد، هر انسانی که به دنیا میاد فطریست، فطریست یعنی یا به طور یا به لحاظ شناخت اجمالی یا به لحاظ گرایش یا علم حضوری به خداوند یا گرایش به خداوند، رو به سوی خداوند به دنیا میاد. و اون وقت خانواده، پدر مادر، محیط، جامعه و عوامل بعدی میاد او رو از توحید منحرف میکنه. در توضیح این روایت پیامبر و این آیه کریمه امام علی ابن ابی طالب توضیح دادن که این فطرتی که قرآن میفرماد و پیامبر فرمودن، پرسیدن این فطرت بر چی؟ فرمودن فطرهم علی التوحید، خداوند همه را بر اساس بنیان توحیدی آفریده، توحید در درون همه هست ولی خراب میشه بعد. اما این فطرت کافی نیست برای پوشش دادن به همه مسائل زندگی و اخلاقی کردنش. این فطرت بعضی ها گفتن یه استعداده، باید تقویت شه، تربیت شه. اگه علامتی است که از درون ما داده میشه، فطرت اخلاقی هم اگر داریم که عده‌ای معتقدن فطرت اخلاقی داریم، بعضیا میگن فطرت اخلاقی نداریم، فطرت دیگری داریم، توضیحاتش که جاش اینجا نیست، اما اگرم داریم این کافی نیست. خیلی راحت ما این فطرت رو زیر پا میگذاریم و فراموش میکنیم. بنابراین درست همه فطرت دارن، اما همه ما اخلاقی زندگی نمیکنیم. معلوم میشه این فطرت لازمه برای زندگی اخلاقی اما کافی نیست. ممکنه بعضیا بگن خب اخلاق رو که همه قبول دارن، هر جای دنیا از هر کس بپرسی که شما اخلاق رو قبول داری، موافقی با اخلاق یا مخالف، هیچ کس نمیگه من با اخلاق مخالفم. بنابراین همه قبول دارن، همه اخلاقی ان، همه خوبن، همه اخلاق رو قبول دارن. خب پاسخ این که یه وقت میخوایم تعارف کنیم و به خوبی و خوشی مسائل نظری رو هم رد کنیم و اینا، این حرفا خوبه، اما یه وقت به واقعیت زندگی بشر، به واقعیت تاریخ بشر نگاه میکنیم، وقت میپرسیم اگر همه اخلاق رو میدونن چیه کاملا و همه به این اخلاق پابندند و هیچ کس غیر اخلاقی عمل نمیکنه، پس این همه جنایت، این همه قتل، غارت، دزدی، رشوه، این همه کثافتکاری در تاریخ بشر چیه؟ پس معلوم میشه یه چیزی کمه، یه چیزی باید اضافه بشه به این وجدان عمومی اخلاقی که همه به طور کلی یه چیزی ازش داریم. این کلیات کافی نیست. در کلیات همه میگن اخلاق رو قبول داریم، ولی تو جزئیات که وارد میشی، حالا گذشته از اینکه عملا التزام نداریم، ولی به لحاظ نظری هم در جزئیات اختلافه. بعضی مسائل هست در همین الان تو شهر شما، مسلمان هست، مسیحی هست، بعضی مفاهیم میپرسی، یه مسلمان میگه این اخلاقی نیست، مثلا یه مسیحی میگه اخلاقی هست. پس خیلی مسائل هست در جزئیات هم اختلاف نظری میشه. وقتی بخوایم دقیق بشیم و زندگی کنیم با اخلاق، اون وقت میبینیم کلیات، خنسا، حرفهای خنسا، کلیگویی کافی نیست. بله منطق در حد بدیهیات و کلیات همه قبول دارن، حسن قبح عقلی کلیات در حد کلیاته که عدالت خوب است، ظلم بد است. بعضی از مصادیق برجسته و بیین عدالت و ظلم رو هم خب همه میفهمن، همه فی الجمله میفهمن، اما اکثر مصادیق عدالت و ظلم قبول داریم عدل خوب ظلم بده، همه اینو قبول دارن، هیچ کس خلاف این نمیگه. اما بعضی هم میبینید در مصادیق عدل و ظلم این همه اختلافه که این کار عادلانه است یا نیست، این جزء حقوق بشر هست یا نیست. بنابراین میبینید که وقتی وارد جزئیات میشیم برای زندگی، بسیاری از مسائل اجماع بشری در موردش نیست. اینا همه نشون میده که عقل لازم است، فطرت لازم است، اما اینا کافی نیستن. به ضرورت بعثت پیامبران الهی میرسیم. یعنی یکی از فلسفه های دین همینجاست. دین البته فقط برای اخلاق نیامده، اما یک رکن تعالیم دین، یعنی دین ابراهیمی، دین توحیدی، اسلام، اخلاقه. یک رکنش حتما اخلاقه. چی کم بود؟ یعنی اگر اسلام نبود، اگر پیامبران نیامده بودند، ما چی کم داشتیم در حوزه فهم ارزش‌های اخلاقی و در حوزه اخلاق؟ حالا سایر حوزه‌ها بکنار، چون دین برای قسط و عدالت هم آمده، برای مسائل مختلفی آمده که قرآن 4-5 هدف رو برای انبیا و دین میشموره، ولی خب هدف نهایی قرب به خداوند، تقرب به خداست، عبودیته. ولی این عبودیت، عبودیت اجتماعی، عبودیت اقتصادی، عبودیت فردی، عبودیت در خانواده، عبودیت اجتماعی، شقوق مختلف پیدا میکنه. چه کم داشتیم ما؟ معلوم میشه یه توضیحی باید از طرف خداوند و پیامبران زمینه بشه به عقل و به فطرت، تا اون وقت این کامل شه، این پروژه، پروژه اخلاقی کامل بشه که همه منافع بشر دیده بشه درش، یعنی منافع فردیش، منافع جمعی، منافع جسمانی، منافع روحانی، منافع دنیوی، منافع اخروی، یعنی ابدیتش، همه اینا باید دیده بشه تا یه اخلاق بشه گفت اخلاقی، یه عمل اخلاقی است. همه روی هم، هم همه منافع بشر دیده بشه، هم منافع همه بشر دیده بشه، منافع همه بشریت، نه جزئی از بشر، نه اونی که فقط منافع یه قوم خاص، نژاد خاص، جنسیت خاص، طبقه خاص، اینا رو تضمین بکنه، این اخلاق کامل نیست. اینا رو باید دید. بشر همه میتونن خوب باشن، ولی همه ما خوب نیستیم. پیامبران آمدن همین رو بگن، بگن شما بین بشریت عالم و جاهل هست، عالم و جاهل مساوی نیست، عادل و ظالم هستن با هم مساوی نیستن، فرد اخلاقی با فرد فاسق و فاسد مساوی نیستن نزد خداوند به لحاظ ارزشی، مؤمن و کافر هم پیش خداوند مساوی نیستن. اساسا قرآن کریم میفرماد که بشریت ابتدا امت واحده بودند، با هم بودند، یکی بودند، بعد اختلاف شد، اختلاف نظری و اختلاف در زندگی بر سر منافع. کان الناس امتا واحده، یک وحدت ساده ابتدایی بود، بعد اختلاف میشه، پیامبران الهی میان تا رفع اختلاف کنن. خب مردم قبل از پیامبران هم عقل داشتن هم فطرت، معلوم میشه عقل و فطرت لازمن اما کافی نیستن، پیامبران باید باشن تا این اختلافات حل شه، یعنی راه صحیح زندگی رو به بشر نشون بدن، داوری کنند، داوری درست، هم در حوزه اخلاق، هم در حوزه اقتصاد، سیاست، خانواده و کل زندگی. این که میگیم اخلاق اسلام قابل استدلال است، منشأ عقلی داره، منشأ وحیانی هم داره، لزوماً به این معنا نیست که مثلا اونگونه که در فلسفه یونان اخلاق تئوریزه شده اون استدلال کافی است برای این کار. یعنی بعضی از متفکران حتی اسلامی و متفکران دینی غیر اسلامی اخلاق اسلامی رو بر اساس مبانی ارسطویی تنظیم کردن. اخلاق ارسطویی نکات مثبت خیلی زیادی داره و بسیاری از مسائل رو حل میکنه و از جهات زیادی قابل تطبیق با اخلاق انبیایی و قرآنی هست، اما در جهاتی هم نیست، یعنی اشکالاتی هست، یه جاهایی تطبیق نمیکنه اخلاق ارسطویی با اخلاق قرآنی، اخلاق یونانی با ریشه های یونانی با اخلاق اسلامی. اونه که ما اینجا گفتیم این بود که اخلاق اگر بر پایه وحی و دین نباشد به طور کامل و کافی قابل تئوریزه شدن نیست، یه جا کم میاره، باید عقل و وحی با هم باشن. در اخلاق مثلا اخلاق ارسطویی که اینو اخلاق عقلی فلسفی است، اون هم مبناش تقسیم قوای انسانه، قوای انسان رو تقسیم میکنن به قوای عقلی، قوای شهوی و قوای غضبی. یعنی یک منشأ خیلی از تصمیم گیری های ما اشتها، میل و شهوت به زندگی است، منشأ بسیاریشون غضب و خشونت و قدرت دفاع از خود و هجوم به نسبت به تهدید، و یه بخشی هم قوای عقلی است که هر کدوم از اینا منشأ رفتار ویژه‌ای در انسان میشن. خب این خیلی از رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی بشر رو توضیح میده، اما همشو توضیح نمیده و یه جایی کم میاره، این کافی نیست برای فهم اخلاق و معنای همه رفتارهای انسان، ولذا باید یک توضیحاتی دیگه هم بهش اضافه بشه که دیگه الان فرصت توضیح اونها نیست، اونها دیگه در قرآن و روایات پیدا میشه. همونطور که عقل کافی نیست برای پاسخ گفتن به همه پرسش‌های مربوط به فلسفه اخلاق و به منشأ اخلاق، نقل بدون عقل هم کافی نیست. یعنی اگر بدون عقل سراغ همه احادیث برید، ممکنه در فهم بعضی از مسائل مهم اخلاقی اشتباه بکنیم. ما باید همونطور که فرمودن عقل و نقل هر دو دینن. دین ما اسلام دو تا منبع داره، یکی نقل یعنی کتاب قرآن و حدیث، و یکی عقل. عقل هم دینیست، نقل هم دینیست، و هر دو اینا باید با هم باشن. نقل بدون عقل باعث گاهی اشتباه، افراط و تفریط در فهم مسائل اخلاق میشه، ظاهرگرایی میشه، قشریگری در اخلاق میشه، وقتی مسائل مهم اخلاقی رو ندیده میگیریم، یه مسائل پیش پا افتاده رو خیلی مهم میگیریم، جای مهم و اهم رو عوض میکنیم. اگر نقل یعنی کتاب و حدیث نباشه، فقط عقل باشه، در حد یک کلیات میگید و بعدم انواع تناقضها پیش میاد. ما احتیاج داریم به جمع عقل و نقل برای فهم بسیاری از مسائل زندگی و حل این مسائل، از جمله مسئله ارزش ها. خیلی ممنون و متشکر. امیدوارم حرفام خیلی بی ربط، یک کمی که بی ربط و تکراری بود، ولی خیلی بی ربط نبوده باشه، از اینکه تحمل فرمودید. هم نزدیک اذان، هم ما بعد باید بریم به سمت فرودگاه که بریم به سمت ایران. و از شما تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.